قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 91 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی درس جلسه 172 مثنوی رو آغاز میکنم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند، عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. دل بنهند برکنی، توبه کنند بشکنی، این همه خود تو می کنی، بی تو به سر نمی شود. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی، باغ ارم سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. گر تو سری قدم شوم، بر تو کفی علم شوم، بر بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، و از همه هم گسسته ای، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. هرچه بگویم ای سند، نیست جدا ز نیک و بد، هم تو بگو به لطف خود، بی تو به سر نمی شود. یکی از زیباترین غزلهای مولانا و معروفترین اونها. اما در دفتر دوم رسیدیم به بیت 376 که اول داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت قریمان به الهام حق. در دو سه بیت آخر داستان قبلی مولانا زمینه انتقال به این داستان رو فراهم کرده. در بیت 373 میگوید که چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم، گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش، رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. در این سه بیت میگوید که وقتی یک کسی رو میگریانم، این مقدمه به جوشش آمدن بحر رحمت منه و مقدمه آن است که نعمت خودم رو به او بنوشانم، و با گریه است که بحر رحمت به تموج در میاد و عنایت خدا سرازیر میشه. حالا میره سراغ داستان یک شیخی از بزرگان متصوفه به نام شیخ احمد خضرویه که در سال 240 وفات کرده، یعنی به قرن سوم تعلق داره، مقبرش در بلخه. شرح حالش رو هم میشه در طبقات صوفیه و تذکرت الاولیا مطالعه کرد. میگوید که بود شیخی دائما او وامدار، از جوامردی که بودان نامدار. 10,000 وام کردی از مهان، خرج کردی بر فقیران جهان. هم به وام و خانقاهی ساخته، جان و مال و خانقه در باخته. صحبت یک شیخی رو میکنه که همین شیخ خضرویه است، که این کارش این بود که از این و اون پول قرض میکرد و در راه خدا خرج میکرد، بعد دو مرتبه از یکی دیگه میگرفت، قرض اولی رو میداد به دومی بده کار میشد، مثل خیلی ها که حالا این روز از این کارا زیاد میکنن، منتها اون در راه خدا خرج میکرده، اینا معلوم نیست در چه راهی خرج میکنن. ولی این شیخ هم عادتش این بوده، بود شیخی دائما او وامدار، از جوامردی که بود آن نامدار، یعنی آدم بزرگی بود. این جوامردی که بود آن نامدار یعنی از یک همچون جوانمردی که او بود، یعنی چه جوانمردی بود این شیخ که با اینکه پول نداشت میرفت قرض میکرد و خرج میکرد در راه خدا. 10,000 وام کردی از مهان، 10,000 یعنی خیلی زیاد دیگه، از مهان یعنی بزرگان، مه از اشراف پولدارا قرض می گرفت، خرج کردی بر فقیران جهان. از زبردستان می گرفت، خرج زیر دستان می کرد، خرج فرو دستان می کرد. هم به وام و خانقاهی ساخته، جان و مال و خانقه در باخته. یه آدم پاک باخته ای بود، جونشو می داد، مالشو می داد، خانقه رو می داد، و همون خانقایی رو که با وام میساخ اونم میبخشید. اینجور آدمی بود. وام او را حق ز هر جا میگذارد، کرد حق بحر خلیل از ریگ آرد. اما خدا هم هوای او رو داشت و هر طور که بود قرضش رو ادا میکرد. وام گذاردن یعنی ادا کردن قرض، گذاردن با ز نه با زال، معنیش ادا کردن، مثل نماز گذار. نماز گذاردن یعنی ادا کردن نماز، اجرا کردن نماز. این رو نباید با دال زال نوشت، با رزه باید بنویسن. وام گذاردن مثل حق گذاردن، این به معنای ادای حق، ادای دینه. وام او را حق زهر جا می گذارد، خدا قرضش رو ادا می کرد. کدوم خدا؟ همون خدایی که ریگ رو برای ابراهیم پیامبر تبدیل به آرد کرده بود. خدایی که یه همچین کرامت هایی داره، در حق دوستان مخلص خودش عنایت میکنه، که گفتن حضرت ابراهیم رفته بود برای خانواده خودش آرد تهیه بکنه و گیرش نیومده بود، یعنی پول نداشت، نتونسته بود. برای اینکه یه ظاهری رو رعایت بکنه، اون خورجین رو که داشت توش پر ریگ و شن کرده بود، اینو گذاشت حالا رو دوش خودش یا هر جای دیگه‌ای که در واقع دست خالی نرفته باشه، حالا توش هر چی باشه. بعد که رفت و سر این انبان رو باز کرد، دید پر آرده. همه تعجب کردن، یعنی خودش تعجب کرد، بقیه که خیلی خبر نداشتن. گفتن که از دوستت آرد گرفتی؟ گفت بله، از دوستم الله آرد گرفتم. این قصه بوده در ذهن مولانا. حالا میگه اون خدایی که از بحر خلیل ریگ رو به آرد مبدل کرد، اون وام شیخ احمد خضرویرم از هر جایی شده بود میداد. وام او را حق زهر جا میگذارد، کرد حق بحر خلیل از ریگ آرد. از اینجا به بعد در باره لطف خدا به کسانی که انفاق میکنند چند بیتی میاره. میگوید گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته میکند ایدر دعا، که ای خدا تو منفقان را ده خلف، و ای خدا تو ممسکان را ده تلف. میگوید که از قول پیغمبر یه حدیثی نقل میکنه که دو تا فرشته هر روز تو کوچه و بازار دعا میکنن به اونهایی که انفاق میکنن، و یک دعایی هم که در واقع نفرینه به اون کسایی میکنن که ممسکن، یعنی بخیلن و انفاق نمیکنن. دعاشون به منفقا اینه که میگن خدایا این کسی که انفاق کرد تو عوض بهش بده، پاداش بهش بده. که ای خدا تو منفقان را ده خلف. خلف یعنی جانشین، جایگزین. یعنی خدایا این منفقی که انفاق کرد تو بهش عوض بده. این یه چیزی داد، تو جای اون چیزی که داده پر کن، جانشین اون رو بهش بده، خلف اون رو بهش بده. ما خلف رو برای آدم ها به کار میبریم در زبان فارسی، مثلا میگیم فرزند خلف، یعنی فرزندی که جای پدرش رو پر میکنه. اینجا خلف به معنی عامه، یعنی جایگزین. و ای خدا تو ممسکان را ده تلف. برعکس اون وقت نفرین میکنن این دوتا فرشته به اونایی که ممسکن، یعنی ناخون خشکن، آب از دستشون نمیچکه. فکر میکنن مال خودشونو اگه نگه بدارن این دوام و بقایی داره. اون فرشته ها نفرین میکنن که خدایا مال اینا رو تلف کن، اینی که در راه تو نمیده تو هم این مال رو ضایع کن. اینجا کلمه ایدر آمده به معنای اینجا و اکنون بوده در قدیم، امروز دیگه به کار نمیره، ولی در شعر و نثر فارسی قدیم زیاد به کار میرفته. ایدر به معنای اینجا اکنون. و معنی بیت این میشه گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته میکند ایدر دعا، یعنی دو تا فرشته توی بازارها اینجا دعا میکنن. آقای دکتر شهیدی گفته که ایدر اینجا به معنی همیشه هم هست. دعاشون چیه؟ که ای خدا تو منفقان را ده خلف، و ای خدا تو ممسکان را ده تلف، که توضیح دادیم. خاصه آن منفق که جان انفاق کرد، حلق خود قربانی خلاق کرد. حلق پیش آورد اسماعیل وار، کارد بر حلقش نیارد کرد کار. پس شهیدان زنده زین رویند خش، تو بدان قالب به منگر گبر وش. چون خلف دادستشان جان بقا، جان ایمن از غم و رنج و شقا. این چند بیت بعدی اشاره میکنه به بالاترین نمونه انفاق، که انفاق جان در راه خداست. در قرآن هم خیلی وقتا جهاد در راه خدا رو به انفاق تعبیر کرده، چون انفاق به معنای بخشیدن آن چیزی است که نزد انسان عزیزه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خوبی نصیبتون نمیشه مگر اینکه اون چیزی رو که دوست دارین انفاق کنین. حالا انسان جان خودش رو از هر چیزی بیشتر دوست داره. اگه کسی جان خودش رو انفاق کرد یعنی شهید شد در راه خدا، این دیگه بالاترین درجه انفاق و احسان و خوبیه. مولانا میگه این دوتا فرشته منفقان رو دعا میکنن، خاصه آن منفق که جان انفاق کرد. دعا میکنن به خصوص به اون انفاق کنندهی که جان خودش رو انفاق کرده، حلق خود قربانی خلاق کرد، یعنی گلوی خودش رو به بریدن داد، یعنی سر داد، سربازی کرد، سر باخت، جان باخت در راه آفریدگار. حلق خود قربانی خلاق کرد. حلق پیش آورد اسماعیل وار، مثل حضرت اسماعیل که وقتی پدرش حضرت ابراهیم به او گفت من در خواب دیدم که باید تو رو قربانی کنم، دارم سرتو میبرم، گفت یا ابتف ال ما تؤمر، گفت پدر اون وظیفه ای که داری عمل کن، من آمادم. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، که من تحمل میکنم. وقت میگوید که اون شهیدی که مثل اسماعیل حلقش رو پیش میاره، گلوش رو آماده میکنه و عرضه میکنه برای جانفشانی، آماده است، از مرگ استقبال میکنه در راه خدا، اون وقت برای چنان شهیدی خدا هم کاری میکنه که این کارد از کار میفته و خدا عنایت میکنه به اون شهید، یعنی جان دوباره به اون میبخشه. حلق پیش آورد اسماعیل وار، کارد بر حلقش نیارد کرد کار، یعنی کارد نتوانست بر حلق او کاری بکنه. نیارد یعنی نتواند یا نمیتواند کاری بکنه. پس شهیدان زنده زین رویند خش، میگه این طوره که شهیدان یک زندگانی خوشی دارند، زندگانی ابدی دارند. تو بدان قالب به منگر گبر وش، میگه تو مثل کفار و مشرکان و بیدینان که منکر خدا هستن فقط جسم و جسد رو نبین، تو نگاه به این بدن نکن که بی جان افتاده، تو بدان غالب به منگر، یعنی نگاه نکن، گبر بش، مثل گبرا، که اینجا گبر به معنی زرتشتی نیست، به معنی مطلق بیدینه، کافره. میگه تو اونجوری نگاه نکن، شهیدا زنده هستن و زندگی خوشی دارن. پس شهیدان زنده زین رویند خش، زین رو یعنی از این جهت، به این علت شهیدان زنده اند. تو بدان قالب به منگر گبر وش، قالب معرب کالبده، یعنی به کالبد جسمانیشون نظر نکن، چون خلف دادستشان جان بقا، خدا به اینا خلف داده، نه اینکه اون فرشته ها دعا می کردن که کی خدا تو منفقان را ده خلف. خدا حالا عوضی که پاداشی که به این شهیدان داده چیه؟ جان بقاست، جان باقیه، یعنی حیات ابدیه، جان ایمن از غم و رنج و شقا. منتها اون جانی که خدا به اینا داده یه جانیه که دیگه از غم ایمنه، از رنج ایمنه، از شقاوت و بدبختی و بیچارگی ایمنه، مثل جانهای ما نیست که در معرض انواع رنج و درد و شقاوت و غم باشه. اون یک جان الوی ملکوتیه، آقای دکتر شهیدی از احادیث مثنوی فروزانفرم این حدیثی رو که مبنای گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته می کند ای در دعا بوده نقل کردن، که اصل حدیث اینه: ما من یومن یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان، یعنی روزی نیستش که بنده ها چشم باز بکنن مگر اینکه دو تا فرشته نازل میشن. فیقول احدهما اللهم ات منفقا خلفا، یکیشون میگه خدایا به منفقا خلف بده، و یقول الاخر اون دومی هم میگه اللهم ات ممسکا تلفا، خدایا به ممسکام تلف بده. عین همین شعری که مولانا آورده. خب اینجا یک اشاره‌ای به شهیدان میکنه. مولانا هم در روزگاری واقع شده بوده که عالم اسلام گرفتار هجوم مغول بوده و خیلی از مردم به شهادت رسیده بودن در مقابله با اون هجوم و غارتگری وحشیانه مغول، و این اشاره‌ای که اینجا به شهیدان میکنه در اون غزل معروف کجایید شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی، در اونجا هم همین مضامین آمده، که این غزل دیگر یک شعر رایجی است در روزگار ما. بعد از اینکه این اشاره رو میکنه به منفقا و ممسک ها و بهترین نمونه انفاق رو که جانبازی در راه خدا باشه ذکر میکنه، دوباره برمیگرده به شیخ احمد خضرویه که بهش میگه شیخ وامی. شیخ وامی سالها این کار کرد، میستد میداد همچون پای مرد. سالهای سال کارش همین بود، از این پول میگرفت به اون میداد، کارش پایمردی بود. پایمردی و پایمرد به معنای واسطه گری و میانجی گریه. امروز غالبا معنی پایمرد رو نمیدونن و پایمردی رو به معنای پافشاری و استقامت به کار میبرن. اگه دقت کرده باشید میگن پایمردی کرد یعنی استقامت کرد، پایداری کرد. پایمردی رو به معنای پایداری به کار میبرن، در حالی که در زبان فارسی پایمردی به معنای میانجیگریه. در ادب فارسی به همین معنا آمده، رفتن به پایمردی همسایه در بهشت، یعنی واسطه بشه یک کسی. این شیخ هم کارش این بود، واسطه بود، از دست پولدارا میگرفت میداد به بی پولا. شیخ بامی سالها این کار کرد، یعنی سالهای سال شغلش این بود، میستد میداد همچون پای مرد. تخمها میکاش تا روز اجل، تا بود روز اجل میر اجل. این که گفتن از دنیا مزرعت الاخره همینه، که این تو این دنیا بذر میکاشت، دانه میکاشت، تخمها میکاشت برای روز قیامت، تا اون روز برسه این اینجا با این کارهای خیری که میکرد، دستگیری از فقرا میکرد، تخمها میکاشت. به چه امید؟ به امید این که روز اجل میره اجل باشه. این اجل دومی با تشدیده، اجل اولی بدون تشدیده، به معنی مهلت و سرآمده، مدت. روز اجل یعنی روز قیامت. این دلش میخواست که روز اجل میره اجل باشه. اجل به معنای برتر و بالاتر. قدیم یعنی در دوره قاجار و اینا به نظامیای بلند پایه میگفتن حضرت اجل، یا به صاحب منصبای عالی رتبه میگفتن حضرت اجل. میره اجل میخواست باشه، یعنی برای اینکه اون روز مقام بالایی داشته باشه در قیامت، تخمها میکاش تا روز اجل، تا بود روز اجل میره اجل. این اجل دومی از جلالت و اجلال و اینهاست. چون که عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مرگ دید. این همین کارش بود تا عمرش به پایان رسید و دید که علائم مرگ در وجودش ظاهر شده. وامداران گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع. حالا کلی آدمای طلبکار دورش جمع شدن و اینم با خیال راحت وسط اینا نشسته، مثل شمع روشنی که داره آب میشه، واسه خودش داره آب میشه. بامداران گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچه شمع. حالا این وضع این شیخ وامی و اینایی که مولانا گفته منو یاد یه قصه ای میندازه که یه وقتی یه آدمی بود که اونم به همه بدهکار بود. اون وقت معروف بود به بدهکاری، رفقاش مسخرش میکردن، میگفتن فلانی میشناسی، میبینی، میدونی اگه یه من نون شب بگیره ببره خونش، هیچیش به خونه نمیرسه. گفتن چطور؟ گفت این یه من نونو میذاره زیر بغلش، هر طلبکاری که بهش میرسه با نوک انگشت یه قدری از این نونا میکنه، قسم میخوره که به این برکت ندارم، میندازه اینو دور، هی میگه به این برکت ندارم. عباس طلبکار زیاد داره، این یه منون تا خونه برسه تموم میشه، چون هی میگه به این برکت ندارم. اینطوری مسخره میکردن که یه همچین شخصیتیه که اینقدر طلبکار داره. حالا این شیخ وامی هم همینطور بوده، داشته از دنیا میرفته، وامداران یعنی اون طلبکارا گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع. اینم عین خیالش نبود. وامداران گشته نومید و ترش، درد دلها یار شد با درد شش. یعنی این طلبکارا دور هم دیگه نشستن، حالا چیکار کنیم، چه خاکی به سرمون کنیم، پولامون چی میشه. ناامید، ترش یعنی ابرو در هم کشیده، ترش روی، عصبانی، اوقات تلخ، و درد دل که داشتن آه سینم بهش اضافه شد. یعنی اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ بله، درد دل و درد جگر و خون جگر و آه سینه و اینا با هم دیگه اضافه شد. به قول ملک الشعرا، دل من خون شد در آرزوی فهم درست، ای جگر نوبت توست. درد دلها یار شد با درد شش. یعنی وضع این طلبکارا اینجوری بوده. شیخ گفت این بدگمانان را نگر، نیست حق را 400 دینار زر. این شیخ هم که توکلش دیگه بالا بود و 100% بود، در همه حال مردن اینا رو مسخره میکرد. گفت عجب آدمایی هستین شما، به خدا خوشگمان نیستید، به خدا بدگمانین. یعنی شما فکر میکنین خدا 400 دینار طلا نداره که بتونه قرض شما رو بده؟ حالا نشستین اینطوری قصه میخورین. ظانین بالله ظن السوء، کسانی که آیه قرآن دیگه، کسانی که به خدا گمان بد دارن، یعنی توکل ندارن به خدا، اینا اینجوری بودن. شیخ هم گفت عجب، شیخ گفت این بدگمانان را نگر، نیست حق را 400 دینار زر. یعنی شما فکر میکنین خدا اینقدر دستش بسته است که نمیتونه پول شما رو بده؟ حالا ببینید هنرمندی مولانا را هم در صحنه آرایی و تصویرسازی و این نمایش نام نویسی توجه کنید. کودکی حلواز بیرون بانگ زد، لاف حلوا بر امید دانگ زد. تو همین حیث و بیس یه پسر بچه هم از تو کوچه داد میزد که حلوا دارم، آی حلوا فلان بهمان، مثل فروشنده های دورگرد. کودکی حلواز بیرون بانگ زد، لاف حلوا بر امید دانگ زد. لاف حلوا یعنی تعریف حلوا رو میکرد که چه حلوای خوبی دارم، به چه امید که یه کسی بره یه پولی بده. دانگ یک ششم هر چیزی رو میگن، درهم یک ششمش رو میگفتن دانگ، همون دانه هست، دانگ، دانق که جمعش میشه دوانیق، اون منصور دوانیقی از همین دانگ و ایناست. لاف حلوا بر امید دانگ زد، پول میخواست که کسی بره یه پولی بده حلوا بخره. شیخ اشارت کرد خادم را به سر که برو آن جمله حلوا را بخر. حالا با این بی پولی یک کار دیگه ای هم تو این دم آخری کرد، زبونش هم که دیگه کار نمی کرد، حال حرف زدن نداشت، همین به خادمش با سر اشاره کرد که برو هرچی حلوا هست بخر و ورد و بیار. شیخ اشارت کرد خادم را به سر که برو آن جمله حلوا را بخر. تا غریمان چون که از حلوا خورند، یک زمانی تلخ در من ننگرند. غریم یعنی همین آدمایی که قرض دادن و طلبکارن، خسارت دیدن، از غرامت و ایناست. در قرآن هم این ریشه آمده. تا غریمان، گفت اینایی که اینجا نشستن فکرش این بود خیلی اوقاتشون تلخه، حالا یه حلوایی بخورن اینقدر عصبانی نباشن. تا غریمان چون که از حلوا خورند، یک زمانی تلخ در من ننگرند، یه خورده ای اوقاتشون شیرین بشه. در زمان خادم برون آمد به در، تا خرد او جمله حلوا را به زر. گفت او را گوترو حلوا به چند، گفت کودک نیم دینار و ادند. گفت نه، از صوفیان افزون مجو، نیم دینارت دهم دیگر مگو. خادم رفت بیرون و حلوا رو یه جا خرید، برای اینکه حلوا رو یه جا بخره از خونه رفت بیرون. در زمان یعنی فلفور، یعنی بلا فاصله. در زمان خادم برون آمد به در، تا خرد او جمله حلوا را به زر. گفت او را گوترو حلوا به چند. گوترو یک کلمه ترکی باید باشه و در ترکی ظاهراً گوترماخ به معنای گرفتنه و گوترو یعنی یه جا سر جمع، همونی که عوام میگن چکی. مثلا یه کسی یه طبق حلوا داره، نمیدونم توت آورده، خب میشه کیلویی خرید، میشه جعبه‌ای خرید. بعضی ها میمدن میگفتن که یه جا همشو چند میدی. این خادم هم اومد و به ترکی گفتش که گوترو یه جا همشو چند میدی. اون پسرم گفتش که نیم دینار و خورده ای. گفت کودک نیم دینار و ادند، ادند یعنی همه اند، نیم دینار و اندی. اون خادمم نیم دین، اون اندشو چونه زد. گفت نه، از صوفیان افزون مجو، اینا صوفیان اینجا خانقاه و تخفیف بده، گرون حساب نکن، نیم دینارت دهم دیگر مگو. اون خوردشو چونه زد، حذف کرد، گفت نیم دینارت میدم و معامله سر گرفت. طبق حلوا رو گرفت و آورد، او طبق بنهاد اندر پیش شیخ. تو ببین اسرار سرندیش شیخ. این طبق و طبق حلوا، طبق یعنی سینی، سینی بزرگ، اینو گرفت و آورد گذاشت جلوی شیخ. بعد مولانا میگه حالا ببین که این اسرار سرندیش شیخ حالا چه کار داره میکنه، ببین باطن شیخ چه خبره. این اسراری که خودش تازه حاوی اسراره، اسرار سرندیشه، اسراری که سر دیگرانم میدونه، اسرار سرندیش شیخ. جور دیگه هم میشه خوند اینو، تو ببین اسرار سرندیش شیخ. اون شیخ سرندیش ببین چه اسراری داشته، چه خیالاتی داشته، چه فکرایی، چه باطنی. اون شق اول قشنگتره، تو ببین اسرار سرندیش شیخ. کرد اشارت با غریمان که نوال، نک تبرک خوش خورید این را حلال. شیخ به این طلبکارا اشارت کرد و گفت این یه هدیه، نوال یعنی عطیه، بخشش، هدیه. گفت که بفرمایین نوش جان کنین، نک، نک یعنی اینک، حالا بفرمایین از این غذا تبرکن بخورید که حلاله، مال حلالیه، میل بفرمایید. خب اینا مشغول شدن، چون طبق خالی شد آن کودک ستد، گفت دینارم بده ای با خرد. خب خوردن و طبق خالی شد و اون پسر بچه صاحب حلوا دستش دراز کرد و گفتش که پول بده. چون طبق خالی شد آن کودک ستد، یعنی استاند، گفتش که پولشو بده. گفت دینارم بده ای باخرد، حضرت آقا پولش چی میشه؟ شیخ گفت از کجا آرم درم، وامدارم، میروم سوی عدم. این شیخم که خیالش راحت بود، اوستای پول قرض کردن بود، گفت پول میخوای؟ پول از کجا بیارم؟ باشه طلبت، منم که میبینی دارم میمیرم. شیخ گفت از کجا آرم درم، وامدارم، میروم سوی عدم. کودک از غم زد طبق را بر زمین، ناله و گریه برآورد و هنین. میگریست از غبن کودک های های، که مرا بشکسته بودی هر دو پای. کاش که من گرد گلخن گشتمی، بر در این خانقه نگذشتمی. صوفیان تبل خار لقمه جو، سگدلان و همچه گربه روی شوی. خلاصه این بچه حسابی صداش در اومد و این سینی رو زد زمین و آه و افغان و ناله و گریه و حنین و زاری و اینا، و از غبن یعنی از خسارتی که بهش خورده بود و ضرری که کرده بود و ناراحتی، های های گریه میکرد، میگفت کاش که هر دو پام شکسته بود. کی مرا بشکسته بودی هر دو پای، کی یعنی ای کاش، اینجا ای کاش که جفت پاهای من میشکست، کاش که من گرد گلخن گشتمی. گلخن یعنی تون حمام، یه جای کثیف شلوغ بد بدبویی که فاضلاب حموم و نمیدونم آتیش و هیزم و آشغال و اینا میریختن. گفت اگه اونجا رفته بودم بهتر از این بود که تو این خانقاه اومدم. کاش که من گرد گلخن گشتمی، بر در این خانقاه نگذشتمی. سرکارم افتاد به چه کسانی؟ صوفیان تبلخار لقمه جو، سگدلان و همچو گربه رویشوی. گفت خدایا چه بدبختی نصیبم شد، سرکارم افتاد با یه مش صوفی تبلخار. این اصطلاح رو گفتن کسی غیر مولانا به کار نبرده، مقصود اینه که صوفیایی که شکمای بزرگی مثل تبل دارن، چجوری تبل همه وجود شکمه و اینا هم انگار همه وجودشون شکمه، میخوان اینو پر کنن. صوفیان تبلخار لقمه جو، یعنی دنبال اینن که یه جایی یه چیزی پیدا کنن و بخورن. سگدلان داره فوشو میده دیگه به اینا. اون پسره سگدلن یعنی سنگدلن، بددلن، دلاشون مثل دل سگه اما ظاهرشون مثل گربه است. میخورن و دست و دهنشون رو پاک میکنن. دیدید گربه چقدر با نزاکت بعد از اینکه یه چیزی میخوره با دستاش میکشه به دهنش و سیبیلاش هم پاک میکنه و آراسته میکنه و اینا. همچو گربه روی شوی، یعنی خیلی دست رو شسته به قول معروف، مثل گربه اما سگدل. صوفیان تبلخار لقمه جو سگدلان و همچو گربه روی شوی. از غریب کودک آنجا خیر و شر گرد آمد، گشت بر کودک حشر. این ناله و آه و افغانی که این پسره می کرد باعث شد که اونجا جماعت جمع شدن، خیر و شر، آدم های خوب و بد و از هر طرفی جمع شدن که چه خبره. گرد آمد گشت بر کودک حشر. حشر یعنی جمعیت، از همون حشره، یعنی انبوه مردم و گرد آمدن جماعت. اینا جمع شدن و یک عده‌ای مثل همه جای دیگه که یه دعوایی میشه فوراً در همسایه میدوند که چه خبر شده، یه قوقایی خلاصه به پا شد. پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت، تو یقین دان که مرا استاد کشت. گر روم من پیش او دست تهی، او مرا بکشد اجازت میدهی؟ این پسره اومد پیش شیخ احمد خضرویه که صاحب مجلس بود و بزرگ مجلس بود و رئیس خانقا بود و به اشارت او حلوه ها رو خریده بودن و به اون جماعت داده بودن. پسره گفتش که ای شیخ درشت، حالا بعد بگیم ای شیخ گنده، یعنی هم احترام هم یه فوشی توشه. آره، گفتش که مثلا حضرت آقا، تو یقین دان که مرا استاد کشت. بدون که اگه من دست خالی برم پیش استاد خودم که حلوه ها مال اونه، پولم من میخواد، من بگم که یک کسی همه حلوه ها رو گرفت و خورد و پولش هم نداد، استاد منو میکشه. تو یقین دان که مرا استاد کشت. استاد کشت یعنی خواهد کشت. گر روم من پیش او دست تهی، این تهی که ما میگیم اصلش تهیه، یعنی خالی، یه چیزی که به ظرفی که به ته برسه میگن تهی شد، یعنی خالی شد. گو اگه من با دست خالی برم اونجا، او مرا بکشد، میکشه منو، اجازت میدهی؟ تو دلت میاد، روا میداری که منو بکشه؟ وان غریمان هم به انکار و جهود، رو به شیخ آورده که این بازی چه بود؟ مال من خوردی، مظالم میبری، از چه بود این ظلم دیگر بر سری؟ حالا که این اتفاق افتاده بود، اون جماعت طلبکارم که در خانقاه حاضر بودن و حلوه ها رو خورده بودن، اونا هم زبونشون وا شد و گفتن که عجب آدمی هستی تو، هم پول ما رو گرفتی نمیدی، تازه یه مظلمه اضافه ای هم به گردن میگیری و پول این بچه رو هم نمیدی. وان غریمان یعنی اون طلبکارا هم به انکار و جهود، جهد با های حتی به معنای انکاره، جهودم با های حتی باز مستره، اونم به معنی انکاره، یعنی اینا به اعتراض، انکار و جهود یعنی از سر اعتراض اومدن و رو به شیخ آورده که این بازی چه بود؟ گفتن عجب مسخره بازی در آوردی، این چه کاریه میکنی؟ مال من خوردی، مظالم میبری، مظلمه ما رو، این ستمی که به ما کردی به گردن گرفتی و داری میمیری، مال ما رو هم خوردی، از چه بود این ظلم دیگر بر سری؟ بر سری یعنی بالای همه اون ظلمای دیگه، یعنی به سر اون ظلما یه چیزی اضافه، بر سری یعنی علاوه بر اون ظلمای دیگه، این ظلم آخری چی بود کردی که پول این بچه رو هم خوردی؟ اینا دیگه زبونشون حسابی وا شد. تا نماز دیگر آن کودک گریست، شیخ دیده بست و در وی ننگریست. حالا خانقاه رو تصور کنید، اگه یه هنرمندی باشه بیاد اینو به نمایش در بیاره، ببینید با استفاده از همین ابیات مولانا چقدر میتونه صحنه آرایی بکنه. حالا یه طرف اون بچه مثلا از ظهر تا نماز عصر، نماز دیگر یعنی نماز عصر، این بچه نشسته بود و های های گریه میکرد. از این طرفم شیخ چشاشو بسته بود و هیچ به این بچه نگاه نمیکرد، اصلا انگار نه انگار این خیالش نبود. تا نماز دیگران کودک گریست، شیخ دیده بست و در وی ننگریست. شیخ فارغ از جفا و از خلاف، در کشیده روی چون مه در لحاف. این صورت خوشگل خودشو مثل ماه اینو برده زیر لحاف، یعنی دراز خوابیده، لحاف هم کشیده روی صورتش، فارغ از جفا و از خلاف. کاری به این اختلافایی که افتاده تو خانقا و هر کسی یه چیزی میگه و هر کسی یه بدی میگه و جفایی میکنه و فوشی میده و قوقایی که به پا شده، انگار نه انگار شیخ فارغ از جفا و از خلاف، در کشیده روی چون مه در لحاف. با ازل خوش، با اجل خوش، شادکام، فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام. خیالش راحت بود، با ازل خوش بود، با اجل هم خوش بود، یعنی از اول تا آخر، از اول دنیا تا آخر دنیا خیالش راحت راحت بود. با ازل خوش، با اجل خوش، شادکام، یعنی خیلی خوشحال، خیلی سعادتمند، فارغ از تشنیع. تشنیع یعنی سرزنش، بدگویی، نکوهش، جماعت همه بد میگفتن، این عین خیالش نبود. حالا اینم خوشحالیه ها، یه عده‌ای هستن، یعنی عموما اینطورن که خیلی به این حرفایی که دیگران میزنن حساسن. یکی یه چیزی بگه اینا تا 10 جوابشو ندن راحت نمیشن. بعضی ها نه، همین راحتن. یکی بود هرچی بهش میگفتن سکوت میکرد، بعد آخرش میگفت اینا همه صوته، یعنی فیزیکی برخورد میکرد، اصلا انگار یه صداییه، گفت اینا صوته. آره، حالا این شیخ هم همین، سر صدا اونجا زیاد بود، اینم فارغ از تشنیع، بی خیال این حرفا، گفت خاص و عام. این خاص و عام جمع شده بودن، بزرگ و کوچیک و عوام و خواص تو این خانقاه جمع، و چیکار کنیم، حالا پول از کجا بیاریم، و پول این بچه را از کجا بیاریم، و پول این طلبکارا را از کجا بیاریم، و اینا. شیخ با خیال راحت. اون وقت اینجا مولانا اوج میگیره، خواد این مقام رو بگه. این چند بیت رو میخونیم و این بحث رو به خاتمه میرسونیم. میگه آن که جان در روی او خندد چو قند، از ترش رویی خلقش چه گزند. آن که جان بوسه دهد بر چشم او، کی خورد غم از فلک و از خشم او. در شب مهتاب مه را در سماک، از سگان و او اوی ایشان چه باک. سگ وظیفه خود به جا می آورد، مه وظیفه خود به رخ می گسترد. کارک خود می گذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بهر خسی. خس خسانه می رود بر روی آب، آب صافی می رود بی اضطراب. این ابیات ادامه داره، ما توضیح این ابیات و باقی ابیات رو به نوبت آینده واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.